در واقع سازبندی تنظیم این کار داره میبینی، اتحاد رو حس میکنی، شور جمعی رو حس میکنی و حس رزمی بودن آهنگ رو توی شروعش میتونی لمس کنی. و اتفاق جالبی که توی این موزیک افتاده اینه که حرکت موزون دست جمعی، یک رقص هایی هست توی نواحی غرب کشور مخصوصا لرستان که اون رقصیدن رو، یعنی در دست هم گرفتن رو، قدم های همسان و همزمان رو که جا به جا میشن در حین حرکات موزونشون رو تداعی میکنه در واقع. این یک خلاصه‌ای بود از این آهنگ که حالا میخواییم رو آهنگ بعدی لوری که امروز آوردیم انشالله بیشتر
رو هم
بیشتر
قسمتش رو با هم بیشتر.
توز سر را گد نظارم تا میرید دستم چنو بر چنو دید عزیزم بطن مرسم خواه خوشم خیالم نظارم بانه دیر دنیا گوتم حسیه حسم عزیزم بادم دردیا.
اینجا توی شعر توز سر رگوت به این معنیه که گرد و غبار سر راه، و بعدش در ادامه شعر اومده که نازارم ها میرید دستم، یعنی گرد و غبار سر راهی که من دارم میبینم نمایانگر اینه که تو از دست من داری میری. و مصرع بعدی هم چنو برز و چنو دیر عزیزم و تو نمیرسم، یعنی اونقدر دوری و اونقدر نمایان داری میری که عزیزم من به تو نمیرسم. و میخوام بگم اینجا توی همین یه بیت گویش ایرانی رو میبینید با چه گویش لطیفی داره معشوقش رو خطاب قرار میده و چقدر لطیفانه، چقدر عاشقانه داره، حتی از رفتنش انقدر زیبا میگه که آدم لذت میبره.
دقیقا. سعید از خرم‌آباد هم تشکر کردن، گفتن که در یه فرصتی از کمانچه و تنبک هم بفرمایید و یاد بکنید از هنرمندان قدیمی. خیلی متشکرم سعید جان، انشاءالله در فرصت‌های دیگر. خب در این مرور آهنگ در کنار پیمان شمس که ترانه سرا هستند و خواننده و کارشناس موسیقی، نگاهی میاندازیم به آهنگ‌هایی که به تازگی منتشر شده. یکی از آهنگ‌ها با صدای حمید هیراد داریم، وحید جان صدای حمید هیراد رو با فرنامه دنیام این آهنگ زانکو آماده است. زانکو رو فعلا بشنوید. زانکو یا آهنگ خوانده به اسم چشمات رنگیه، یه بخشش رو گوش بدیم.
اوه چشاتم مثل من رنگیه، چپ نگات کنن حالتم جنگیه، درسته میخندم با همه ولی غیر تو با همه قلب من سنگیه، موات بلنده مثل بختته، نگام نمی کنی میدونم سختته، انقدر خوبی تو با همه ببین، هر جا که میشینم میبینم حرفته، را بیا با ما خست است دل،
را بیا با ما میگه
خسته است.
بله
متاسفانه شعر بسیار ضعیفه،
شعر دیگه محسوب نمیشه اینا. من واقعا میخوام بگم که اگر ما واقعا تعریف شعر رو، یه وقتی میگفت که اگر کارگردان مثلا ناصر تقواییه، این مثلا دوست عزیزمون اسمش چیه که این مثلا تگزاس رو ساخته، بله. فرض کن خب اگر که شعر حافظ شعر میگه، این شعر نیست، چیز دیگریست.
حالا
ترانه است، منتها تو دنیا هم رایجی که ترانه سطح کیفی خب اشعار کلاسیک رو نداره، باید ملموس باشه. ولی این که ما مثلا میخواییم از عشق حرف بزنیم، این روزها توی ترانه انقدر سطحی شدیم که فقط درگیر چشم و ابرویم.
دقیقا. و اکثرا هم ملودی محور شدن، اصلا متن رو فراموش کردن. ابتدا میان ملودی رو میسازن، بعد متاسفانه میان به هر زوری که هست کلمات رو به قالب اون ملودی فرو میکنن. حالا خیلی هم مهم نیست قافیه رعایت بشه، ردیف رعایت بشه، اصول شعر و مواردی که واقعا ما اصلا ریشمون شعر و ادبیات زبان فارسی، ما میایم اصلی ترین چیزا رو الان رعایت نمیکنیم. خب تنزل پیدا کردیم دیگه، ما نمیتونیم بگیم الان پیشرفت کردیم. و من فکر میکنم که یه مقدار ما قدیم خیلی سفت و سخت میگرفتن روی ترانه سراها که آقا کلمات ویژه‌ای رو استفاده نکنن. الان رها شده انگار، یعنی انگار دیگه نمیشه جمعش کرد، هر کی از اون ور میاد یه ترانه میگه و خودشو ترانه سرا معرفی میکنه. حالا نمیگیم کسی حق نداره بنویسه، ولی به هر حال درست باید بنویسیم. ما وقتی میتونیم ادعای شاعری بکنیم که قواعدش رو بلد باشیم. بلد نیستیم، میریم کنار یکی که وارده، یکی که درست مینویسه رو بیاریم جلو کار.
و مخاطب میآموزه کم کم که به محتوا توجه بکنه. بلد. یعنی ببینه وقت من داره گرفته میشه، چه چیزی به من داده شد. یعنی بالاخره با این کلام حتی اگر هدف سرخوشی و شادمانی باشه، باز هم محتوا میتونه غنیترش بکنه و عمیق‌ترش بکنه. حالا فرزاد فرخ، دلبر خوش مهارت.
مثل من ما هم شده مجنون تو لیلی، طرح خندت دل ربایی میکند، ای معماری چشمانم ظریف و قاجاریست، در سرای قلبم شاهان جاداری. دل بر خوش مهارت، دلم را به غارت بردی، ای عشق شدی چل چراغ این امارت، دلم مبتلایت شد و بانی نگاهت قلب ما
خوش مهارت. یعنی چی؟
یعنی این که ما دلبر رو بیاریم ببینیم چه مهارتی داره که خوش مهارت لقب گرفته اینجا.
بعدش به خاطر قافیه است،
فقط در قافیه یه آوای خوش داشته باشه، توالی قافیه زیبا باشه، و ولی ادبیات اینجا صفره. دلم رو بعدش میگه به غارت بردی ای عشق شدی چل چراغ این عمارت. کدوم عمارت؟ اصلا قبلش راجع به عمارت صحبت، مکان وجود نداشته و هیچی رعایت نشده، هیچ چیزی به جز این که فقط خواسته قافیه داشته باشه و
تبدیل قافیه های نزدیک.
دقیقاً، برای اینکه آوای خوب داشته باشه.
آهنگسازام یاد گرفتن به ترانه‌سرا میگن که فقط سعی کن این مثلا به جای دو تا قافیه 4 تا قافیه نزدیک داشته باشه، و حالا مثل اینکه بهشون کمک میکنه، یا اینکه خلأ ملودی رو داره پر میکنه یا ضعفش رو. در واقع نکته اگه داریم بفهمید، اگر نه اون آهنگ رو بعد از توضیحات شما بشنویم.
خواهش میکنم. نکته خاصی که من ترجیح میدم که اگر کسی صدای ما رو الان میشنوه بدونه که این آهنگا سلیقه ما نیست و ما میتونیم سلیقه‌مون رو بالاتر ببریم.
دقیقا.
و میتونیم آهنگ مشابه این ولی خیلی با مضمون زیباتر، حداقل چشم و ابرو دیگه درگیر چشم و ابرو نباشیم، ما سالها سرگیریم دیگه، یه سری میتونیم عمیق‌تر روی ترانه نظر بدیم و کارهای فاخرتری گوش بدیم.
دقیقاً. و آهنگ پیشنهادیتون که امروز میخوایم با هم در پایان برنامه بشنویم.
خواهش میکنم، آهنگ گل سرخ از آقای زنده وکیلی رو پیشنهاد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از همه شما که همراه بودین با ما. دوستان عزیزم، مجید آینه صدا بردار خوب ما بود، خانم ها قنات ها و احمدی زاده همکاران دیگر ما، وحید بیات تهیه کننده بود، پیمان شمس عزیز، بسیار سپاسگزارم و امیدوارم که یه فکری هم برای راهبندان تهران بشه. همینجوری پیش بریم، خیلی وقت مردم گرفته میشه. به خدا، وقت، زندگی خیلی کوتاهه. به هر حال خیلی متشکرم و پیشنهاد پیمان شمس، دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
خدا نگهدار.
پس از من یاد یک انسان همیشه با تو خواهد بود، غم یک روح سرگردان همیشه با تو خواهد بود. اتاق پاک قلبت مال من شاید نبودم، ما پس از من یاد یک مهمان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلزن همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان خورشید بودی ای شب دریا. نگاه مرد کوهستان همیشه با تو خواهد بود. به دستت می سپارم چشمهای
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
تکراری آبی
به نام خالق زمین و آسمان. سلام، برگی از درخت روی دریا افتاد، پاییز بر دوش موج‌ها می‌رفت. خوش آمدید به سیاره آبی. من فاطمه میناخانی میزبان شما در این برنامه. در این برنامه درباره خزر با شما صحبت می‌کنیم. بزرگترین دریاچه جهان از اقبال ما ایرانیان در خاک سرزمینمونه، اما حال خوبی نداره. تن خزر رنجوره و حالش گواه یک تراژدی غمناک. راه‌های برون رفت از این داستان غم‌انگیز خزری هم در دست ساحل نشینان محلی این دریاچه است و هم عزمی ملی می‌طلبه. عوامل گوناگونی محیط زیست حوزه دریای خزر رو هدف گرفته که هر یک از اونها میتونه به نحوی فرسایش ایجاد کنه که در نهایت امکان بهره برداری از منابع دریا از همه سلب میشه. درباره وضع دریای خزر بخشی رو با هم میشنویم.
خیلی کثیفه، یعنی بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کنی، چه ساحل چه داخل خود آب.
بهش که دریا اومدیم بعد خیلی آلوده بود، نتونستیم شنا کنیم.
دریا خیلی کثیفه.
تونستی شنا کنی؟
نه.
اما نکته قابل توجه جانمایی بعضی از طرح‌های سالم‌سازی است.
این فاضلاب شهری از بالا لوله‌های اگوی فاضلاب اومده که اینجا به صورت رود میره داخل دریا میریزه، کنار تر سالم‌سازی دریاست.
مسافرینی که میان خبر ندارن که فکر میکنن چون که اینجا منطقه شنای عاری از هر آلودگیه.
دریاچه خزر سال هاست برد بیمهری ساحل نشینان قرار گرفته و تخریب و تعدی و تعرض به حریم آن دیگر عادی شده است. رنگ آبی خزر در اغلب سواحل جنوبی آن از گیلان تا گلستان به فراموشی سپرده شده و آلودگی های خانگی، کشاورزی و صنعتی از رودخانه ها و گاهن مستقیم و از مسیر فاضلاب خانه ها وارد بستر دریاچه می شود. فصول تلخ این تراژدی را با هم ورق می زنیم. از آلودگی آب که چالش مشهود بزرگترین دریاچه جهان است تا صید غیر مجاز و خارج از فصل. آلودگی آب به دلیل ورود پسابهای صنعتی، کشاورزی و فاضلاب‌های شهری و روستایی آنقدر تن رنجور خزر را آزرده که تنها راه احیای کامل آب قطع کامل این روند تخریبی است. صحنه دیگر این تراژدی ویلاسازی‌ها و شهرک‌سازی‌های نزدیک به ساحل است که موجب تراکم جمعیت و افزایش آلودگی محیطی در ساحل و تداوم چرخه تخریب حیات دریاچه است. برش درختان جنگلی یا اصطلاحاً پاک تراشی در بالادست صحنه دیگری از تراژدی خزر است. این مسئله باعث شده که در بارندگی ها رسوب خاک به رودخانه افزایش یافته و نهایتاً حجم بالایی از خاک به دریا وارد شود. افزایش پسماند و زباله ناشی از گردشگری بی‌رویه ساحلی زخم دیگری بر پهنه خزر است. گردشگران در ایام پیک سفر چندان توجهی به بازمانده‌های خود در ساحل نمی‌کنند و تدابیر سختگیرانه‌ای برای مسافران در مناطق ساحلی در راستای حفظ بهداشت و نظافت محیطی در اغلب ساحل شمالی کشور دیده نمی‌شود. استفاده بیش از اندازه از سموم کشاورزی در مزارع همجوار رودخانه‌های مناطق شمالی ایران که همگی به دریاچه خزر منتهی می‌شود، تهدیدی بس جدی است. این در حالی است که محصولات کشاورزی مناطق شمالی مانند برنج اغلب پر آب بر بوده و نتیجتاً باعث می شود آب شیرین کمتری وارد دریاچه خزر شود. صحنه دیگر تراژدی خزر صید و شکار بی‌رویه و خارج از فصل است. شکار بی‌رویه پرندگان مهاجر در تالاب‌های اطراف خزر اکوسیستم منطقه را طی سالیان اخیر به طور جدی تهدید کرده و صدای فعالین محیط زیستی را درآورده است. از سوی دیگر صید بی‌رویه و خارج از فصل صیادان امکان تکثیر برخی گونه‌های آبزیان اکوسیستم خزر را با چالش مواجه کرده است. در این میان جوامع محلی حوزه خزر چقدر نقش دارند؟
نسیم توافزاده، فعال محیط زیست استان گیلان.
کنوانسیون تهران میگه که مردم محلی بزرگترین گروه حمایتی از دریا هستن و بهترین شبکه یاری رسونی برای دریا. بنابراین شاید لازمه که ما نگاه سیاست‌گذاریمون رو به حوزه دریای خزر و مناسباتمون با مردم و جامعه محلی در این حوزه تغییر بدیم.
و با چه راهکارهایی میتوانند وارد عمل شوند؟
داریوش عبادی، کارشناس و فعال محیط زیست و منابع طبیعی استان مازندران.
برای کشاورزان حوزه که حوزه دریا خزر که مخاطبین اصلی ما هستن، پسابهای کشاورزی رو وارد دریا میکنن، ما با اینها میتونیم تحت برنامه جامع کشاورزی پاک میتونیم کمک بکنیم، برنامه آزمایشات خاک رو بدیم، مواد مثل مورد نیاز کشاورزی رو در اختیارشون قرار بدیم، سعی کنیم که به سمت کشاورزی ارگانیک یا کشاورزی که مبارزات بیولوژیک بشه نه مبارزه شیمیایی اینها رو کم بکنیم، به تدریج میتونیم به یک کشاورزی سالم و پاک در حوزه دریا خزر برسیم که جلوی آلوده شدن دریا رو بگیریم.
گام دیگری که جامعه محلی میتواند در مسیر احیای حیات خزر بردارد، جلوگیری از ورود پسابها و پسماندها به دریاچه است. توسعه اکوتوریسم و پرندنگری به جای شکار و صید بی‌رویه میتواند راهکاری مؤثر به عنوان معیشت جامعه محلی باشد. جلوگیری از تخریب جنگل‌ها و فضای طبیعی اطراف رودخانه‌ها و تالاب‌ها در بهبود حیات بستر دریاچه و کاهش رسوبات تخریبی بیشک مؤثر خواهد بود.
سیاره آبی شما رو دعوت میکنه به خوندن کتابی پر از جاذبه، کتابی که ورق به ورقش انسان رو با طبیعت آشتی میده. شماره پیامک 3900 رو به خاطرتون بسپارید. ما منتظر دیدگاه ها و پیشنهادهای شماییم. اطلاع رسانی در زمینه محیط زیست باعث میشه درباره پدیده‌های زیست محیطی آگاه تر باشیم. به اتفاق بخش دانستنی‌های محیط زیست رو میشنویم.
دانستنی‌های محیط زیست. ژن گیاهان مقاوم در برابر خشکسالی شناسایی شدند. محققان پایه‌های ژنتیک گیاهان مقاوم در برابر خشکسالی را شناسایی کردند و به این ترتیب اونها میتونن با مهندسی ژنتیک حتی در آب و هوای خشک نیز گیاهان رو پرورش بدن. گیاهان مقاوم در برابر خشکسالی دارای مکانیسمی به نام سوختوساز اسید کراسولاسیون هستند که به آنها اجازه میده با وجود مقادیر کم آب زنده بمونند. ماشین لباسشویی بدون آب. ماشین لباسشویی عرضه شده که بی نیاز از آبه و این فناوری به جای آب از میلیون ها مهری پلاستیکی ریز استفاده میکنه که لکه ها و بو رو از روی لباس ها پاک میکنه. این دستگاه ها به کمتر از 20% آب نسبت به میزان مورد استفاده در ماشین‌های لباسشویی معمولی نیاز داره و تنها از 50% برق مورد نیاز برای تکمیل چرخه شستشو در مقایسه با یک ماشین سنتی استفاده می‌کنه. جاکارتا، شهری که غرق می‌شود. جاکارتا هر سال 17 سانتی متر در آب فرو میره و تا چند سال آینده کاملا غرق خواهد شد و علت این اتفاق تغییرات آب و هوایی، گرم شدن آب اقیانوس ها و ذوب شدن کوههای یخی در قطب هاست. این شهر در کنار دریا بنا شده و با وجود اینکه دیوارهایی در مقابل دریا کشیده شده اما نتونسته راه حلی بر این مشکل باشه.
دیدگاه ها و نظرهای شما شنوندگان بررسی میشه، پس از طریق 3900 با ما همراه باشید. هر ایرانیار یک همیار طبیعت. تقریبا هیچ کسی پیدا نمیشه که از گل و گیاه خوشش نیاد. گیاهان روحیه ما رو عوض میکنن، فضای خونه ما رو زنده و شاداب میکنن و فواید زیادی هم برای ما دارن. ما در بخش گلدون برنامه بهترین راهکارها رو برای نگهداری صحیح از گیاهان در خونه به شما آموزش میدیم. این بخش رو با هم میشنویم.
تو این بخش میخواییم یاد بگیریم که چطور نارنگی رو توی گلدون یا باغچه‌مون بکاریم. خب اول یک نارنگی رو بر میداریم، پوست نازکش رو باز میکنیم و دونهی که تو دلش هست رو بیرون میکشیم. دونه هایی که در میاریم رو کاملا خشک میکنیم، بعد پوست سفتی که روشون هست رو میکنیم و ازشون جدا میکنیم. یک دستمال کاغذی تمیز رو باز میکنیم، دونه ها رو به صورت پراکنده روش قرار میدیم و بعد با آب اسپری میکنیم تا مرطوب نگه داشته بشن. دستمال کاغذی رو تا میزنیم و توی یک ظرف دربسته میذاریم. دوازده روز که گذشت میریم سراغ دونه ها. دونه ها رو تک به تک از دستمال کاغذی جدا میکنیم و حالا میبینیم که سرشون یک جوونه کوچک سبز رنگی زده که خبر از زمان کاشت میده. یک حفره سطحی رو روی خاک ایجاد میکنیم، دونه ها رو درونش میذاریم و بعد دوباره روشون خاک میکشیم و با آب اسپری میکنیم. بعد از 30 روز مشاهده میکنیم که قدشون رشد کرده و 40 روز بعد سبزتر و بلندتر شدن. این هم از کاشت نارنگی.
و حالا مطلبی درباره ظروف یک بار مصرف بشنوید. کارشناسان در تحقیقی با عنوان مقایسه اثر محیطی مختلف ظروف یک بار مصرف نوشیدنی به این نتیجه رسیدن که بطری‌های شیشه‌ای به طور کلی تأثیر مخرب زیست محیطی بیشتری نسبت به بطری‌های پلاستیکی داره، زیرا به علت سنگین تر بودن و تولید بیشتر به انرژی بیشتری احتیاج داره. این مطالعه همچنین گزینه‌های سازگار با محیط زیست رو برای بطری‌های پلاستیکی و برای انواع مختلفی از نوشیدنی‌ها مشخص کرد. قوطی‌های آلومینیومی بازیافتی پایدارترین ظروف برای نوشیدنی‌های تحت فشار یا گاز داره، در حالی که کارتن‌های تتراپک یا همون مقواهای چند لایه به ترتیب کمترین تأثیر رو برای بسته‌بندی آب میوه و شیر داره. این یافته ها میتونه به تغییر برای بسته‌بندی پایدارتر نوشیدنی ها کمک کنه و آسیب محیطی ناشی از آلودگی پلاستیک رو کاهش بده. بزرگترین خطر برای آینده ما و زمین بی‌توجه بودنه. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.